رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر سومی مجله شامگاهی چهارشنبه 16 می و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از پراگ در آغاز سرخطی اخبار. دادگاه را کمولادش در هیگ از سر گرفته شد. انتخابات نوی یونان 17 ایون دایر می شود. پاکستان مرزش را برای ناتو دوباره باز خواهد کرد. فرماندهان سابق می خواهند فرانت خلقی را احیا کنند و 5 سریال ترکیه از جمله حامیان در تاجیکستان منع شد. تفصیل خبرها. دادستان دادگاه هیگ گفت شواهدی به دست آمده حاکی که معرکه پاکاری مسلمان ها و خوروت ها و دیگر مردم غیر سرب در دوران جنگ بوسنیه را فرمانده سابق نیروهای سرب راتکو مولادیش سازمان داده بود، دادگاه مولادیش امروز از سر گرفته شد و درمود گروم در آغاز مرافعه گفت:
دادستانی شواهدی را نشان خواهد داد که به دست داشتن مولادیش در این جنایات یگان جای شک باقی نخواهد گذاشت.
تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. انتخابات جدید در یونان بحران‌زده روز 17 ایون دایر خواهد شد. همچنین اعلان شد که کفالت حکومت را موقتاً پاناگیوتیس پیکرامینوس رئیس دادگاه عالی ماموری یونان به دوش خواهد گرفت. چنین از توافق سران احزاب یونان در ملاقات با رئیس این جمهوری کارولوس پاپاولی است. احزاب یونانی در پی انتخابات 6 می نتوانستند در مورد تشکیل حکومت ائتلافی با توافق دست بیابند. کابینه وزیران پاکستان جهت نهایی کردن قرارداد امر داد که مرزهای کشور را برای کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان دوباره باز میکند. این نشست همچنین از شرکت رئیس جمهور آصف علی زرداری در جلسه روزهای 20 و 21 می ناتو در شیکاگو که موضوع اساسیش آینده افغانستان است حمایت کرد. پاکستان 6 ماه پیش در پاسخ به هلاکت 24 سربازش در یک حمله ناتو مرزهای خود را بر روی نیروهای ائتلاف بست. دادستان کل شویتسیا با رادیوی آزادی گفت دو ازبک که با گمانی دستشان در سوی قصد با جانی روحانی معروف عابد خانقاری نظرف بازداشت شدند روز جمعه به دادگاه احضار خواهند شد. کریستر پیترسون اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. این روحانی 50 ساله که از سال 2006 به شویتسیا پناه آورده است در ماه فوریه در شهر استرومسون دست کم 3 تیر خورد. او از منتقدان تند رژیم اسلام کریموف محسوب می شود. دولت ازبکستان میخواهد تا 2 سال دیگر به خاطر تخریب بخش خصوصی اقتصادش حدود 500 کارخانه دولتی را خصوصی گرداند. مطبوعات ازبک از قول معاون رئیس کمیته اموال دولتی سیف‌الدین غفورف خبر داد که کارخانه های ساحات نفت و گاز، انرژی، متالورگی، کشاورزی و الکترونی و داروسازی به فروش گذاشته خواهند شد. یک گروه فرماندهان سابق فرانت خلقی میخواهند این سازمان را که سال 1992 امامعلی رحمان را به قدرت رساند احیا کنند. قوت علی مرادوف از مبتکران تشکیل فرانت خلقی بدون سلاح به رادیوی آزادی گفت:
آدمایی که قتیم بود در فرانت بود رفته قتشون صحبت کنیم، جمعیت مونا هشکل کنیم، چون که مهنت ما اومده حوزی نو شده.
تفصیل این خبر نیز در ادامه برنامه. رهبری خدمات مبارزه با مواد مخدر روسیه گفت عملیات‌های مشترک در افغانستان با جلب نیروهای افغان و آمریکا و روسیه و تاجیکستان نتایج حیرت آور داده است. ویکتور ایوانوف گفت در جریان عملیاتی که از 3 اپریل تا 14 می دایر شد از قاچاقبران 4 کارگاه با بیش از 4 تن مواد مخدر 130 میل سلاح و 15 ماشین مصادره شده، 67 گامبر به دست افتادن. 90% افیون جهان در افغانستان تولید می شود. در یک مراسم در سن پترزبورگ روسیه بیش از 1500 کتاب از کتابخانه خصوصی خبرشناس معروف اکادمیک میخائیل باگالیوف را به کتابخانه ملی تاجیکستان اهدا کردن. نظر میرزاده کنسول افتخاری تاجیکستان در پترزبورگ به رادیوی آزادی گفت اهدای این کتاب ها به تاجیکستان وصیت خود باگالیوف بوده، با ابتکار فرزندانش نیکلای و الکسی صورت گرفت.
این 300 کپی های کتاب ها هستند، هر کدامشون از 45 تا 50 تا 70 دانه کتاب ها هستند. اکثر این کتاب ها کتاب های علمی هستند که در تاجیکستان چاپ شدند، در ایران چاپ شدند، در روسیه، در انگلستان، در فرانسه.
اکادمیک باگالیوف که 2 سال پیش در گذشت درباره دستخط‌های کوهیموغ پنجکن و زبان یغمابی رساله‌های پرارزش نوشته است و مقامات تاجیکستان ترجمه و نشر 5 سریال ترکی را منع کردند. دولت سفر مدیر کلی تاجیکینا گفت فیلم‌های حامیان، پیروهای تقدیر، مثل یوسف، خیال‌های سبز و وادی گرگون به دلیل وجود صحنه‌های تبلیغی زورآوری و افراطگرایی و تروریسم ممنوع شدند. سریال‌های ترکی در سال‌های اخیر در تاجیکستان به خصوص در بین جوانان خیلی معروف شد، ولی این بار اول است که در این کشور با بستن فیلم‌های ترکیه اقدام می شود. چند سریال ترکیه از 1 فوریه در ازبکستان هم منع شده بود. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
گردو فریدی تاجیک موضوع نچوری و به دور نیمه نهایی مسابقات جهانی باکس راه یافت. یک غیرت دیگر و او نخستین قهرمان باکس از تاجیکستان خواهد شد. توف توف چشم نرسد.
تولی یک سال من ماش نکرده بودم. اینا ناو سرشید که من مسابقه یک چور مسابقه اشتراک کردم. شگرانش اینا ناو سرشید که ما خوب اشتراک کردیم. باری است که رنگی پشینه چمپیون میشه.
رقیبان شما از کجا هستن؟
رقیبان بهترین من این از ایلرندیا میباشد، کتی تیلر از روسیه، سوفیا چیگاوا. چمپیون جهان 5 کرات کتی تیلر است و چیگاوا 3 کرات چمپیون جهان. این کسو خیلی رقیبای بخواد من است.
مجله شنگوهی چهارشنبه 16 می از در امواج رادیوی آزادی. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشری برنامه. رادکو ملادیش در دادگاه هیگ دادستانی میگوید جنایت فرمانده سابق سرپا جایی شک ندارد. فرانت خلقی برمیگردد ولی این بار به سلاح. تلاش فرماندهان سابق به احیای این گروه متنفذ سالهای جنگ به خاطر تنتنه عدالت از میهامیان حقوق برای پیوستن به نهاد اتستاسیونی وزارت داخله. اقتصاد یا نارکو اقتصاد، مقامات تاجیک ادعای جنرال ایوانوف را به پایه خواندند. و کلیات سینا در 15 جلد از دانشمندان تاجیک به ترجمه و نشر تمام آثار علامه شرق و گردآفرید تاجیک به دور نیمه نهایی سبقت جهانی باکس راه یافتن موضوع چوری. و صدای ما را از امواج رادیو آزادی میشنوید. دادگاه هیگ امروز مرافعه فرمانده سابق نیروهای سربی بوسنی راتکو ملادیش را از سر گرفت. ملادیش به 11 بند جنایت جنگ و نسل کشی و جنایت علیه بشریت و پاکاری قومی عیبدار می شود. دادستانی میگوید دستاشان او در این اعمال در سالهای جنگ بوسنی جایی یگان شک ندارد. خود ملادیش که سال پیش بعد 16 سال فرار بازداشت شد این اتهامات را رد میکند. ادامه موضوع از همکاری ما سید قاسم قیامپور.
دادستان‌های دادگاه هیگ یا گاگا میگویند که اسناد و دلیل‌های پرونده جنایی دست داشتن راتکو ملادیچ در کشتار مسلمان‌ها و خروات‌ها و دیگر مردم غیر سرب در جنگ در بوسنی و هرسگوینا را ثابت می‌کنند. ژنرال ملادیچ در مجموع در 11 دلیل قتل عام، جنایت نظامی و جنایت علیه بشریت گمان بر می‌شود. دادستان درمود گروم در ابتدای مرافع گفت:
دو ده سال پیش رهبران بوسنی جنگ علیه هموطنان خود در بوسنی و هرزگوین را شروع کردند. ساکنان آسایشته فقط با آن خاطر هدف حمله قرار گرفتند که آنها سربهای بوسنی نبودند. سرزمین آنها، زندگی و شأن و شرف آنها به تهدید روبرو شد. حمله به آنها هماهنگ شده و قبلا طرح ریزی شده بود. در بعضی منطقه ها آن به قتل عام مردم تبدیل یافت.
راتکو ملادیچ در دست داشتن در کشتاری تقریبا 8000 مردانان افراسانی شهرک سربرنیتسا در سال 2005 مدهشترین جنایت در اروپا بعد از ختم جنگ دوم جهان عیبدار می شود. دادگاه او را همچنین در محاصره 44 ماهی شهر سرایو عیبدار می کند که در آن تقریبا 100000 نفر به هلاکت رسیدند و بیش از 2,200,000 نفر به سرپناه ماندند. دادستان گروم گفت که کشتاری مسلمان ها و مردم غیر سربی بوسنی یک بخش برنامه تشکیلی سربستان بزرگ بوده است. او افزود 4 روز پیش از فرمانده ستاد ارتش جمهوری سربسکا تعیین گشتن راتکو ملادیچ 20 سال پور شد. از همان روز شرکت ملادیچ در فعالیت جنایی شروع گردید. از همان روز او با صادر کردن جنایت جدی جلب گردید که هدفش پاکسازی قومی بخش اعظم قلمرو بوسنی بود، گفت دادستان دادگاه هیگ. راتکو ملادیچ اتهام دادستانی را وحشتناک نامید و گفت او برای وطن و مردم خود جنگیده است. ژنرال سابق اظهار نمود که بر اثر بیماری توانیم در دادگاه جواب گفتن را ندارد. با گفته کارشناسان مرافع دادگاهی ملادیچ شاید تا 3 سال دیگر ادامه یابد. اگر دادگاه او را مجرم شناسد، فرمانده سابق برای مهلت طولانی محکوم به زندان خواهد شد. رادوان کاراجیچ رهبر سربهای بوسنی و یکی از همصفهای راتکو ملادیچ که مرافعش هم در دادگاه بین المللی هیگ ادامه دارد، نیز در روبروی همین گونه مجازات قرار گرفته است. عیبهای به هر دوی آنها اعلان شده یکسانند. کراجیچ سال 2008 در سربیا بازداشت و به هیگ انتقال داده شد. ملادیچ باشد 3 سال بعد از او بر اثر یک عملیات ویژه خدمات کشفی سربیا به دست افتاد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله شانگوهی چهارشنبه 16 می رویم به تاجیکستان. گروهی از فرماندهان سابق فرانت خلقی می خواهند این سازمان در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان متنفذ را احیا کنند. قوت علی مرادوف یک عضو فرانت سابق فرانت خلقی گفت هدف آنها تامین شرایط برای پیشبری نامزد واحد است که در انتخابات سال آینده با امام علی رحمان دست و پنجه نرم کند. این در حالی است که امام علی رحمان در سال 1992 محض تحت حمایت فرانت خلقی که در پسش روسیه و ازبکستان می ایستاد به قدرت رسید، اما این بار در پس پرده ابتکاری احیای فرانت خلقی کی استاده است؟ به این سوال در گزارشش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پاسخ می جوید.
یکی ده سابقه داران فرانت خلقی تاجیکستان می خواهند این جبهه را از نو احیا کنند، اما مبارزه را بدون سلاح و مقابل حکومت فعلی کشور براه مانند. قوت علی مرادوف پادپولکونیک و سابق سرور خدمات طبی این جبهه می گوید احیای دوباره فرانت خلقی در شکل حرکت سیاسی به خاطر گرد هم آوردن نیروهای سیاسی تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2013 هم است. فرانت خلقی تاجیکستان سال 1992 از سوی سنگک سفروف به خاطر مقاومت با حکومت مصالحه ملی و مخالفین دموکرات و اسلامی تشکیل شده، سال 1993 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان رسما پراکنده و در زمینه آن ارتش ملی تاجیکستان تشکیل شد. اکثر افراد سرشناس این جبهه از جمله رزمندگان، فرماندهان و رهبران سیاسی طی 20 سال اخیر نابود، زندانی و یا به حاشیه انداخته شدند. ایده هم در حکومت امروز فعالیت میکنند. قوت علی مرادوف میگوید حکومت امروز تاجیکستان که در پی جانبازی های فرانت خلقی سری کار آمده بود، انتظاری های او و هم فکرانش را برآورده نکرد و افزود آنها جانبدار کشور یک راهبره نیستند و در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 هم از هر نامزد ارزنده جانبداری خواهند کرد بجز نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. اما ابراهیم اسماعیلوف رهبر سابق گوارد ملی کولاب که زمینه تاسیسیابی فرانت خلقی بود میگوید همچنین نفری را به نام قوت علی مرادوف شخصا نمیشناسد و از احیا شدن جبهه سابق خبر ندارد، اما آماده است که با این گروه به گفتگو نشیند.
ما از حکومت ناراضی نیستیم. امروز ما فخر میکنیم که در عرصه جهانی تاجیکستان همچون دولت مستقل وجود دارد با سروری امام علی رحمان. علم آور ما همین است که یگان کس ای ما یگان چیز نمیپرسد. این ما را به یاد هم نمیاره. با وجود همین گواردیای ملی ولایت کلوب به نام سروری کماندر گواردیاش طرفدار همین حکومت بود، طرفدار حکومت تا آخر میماند. ما نمیخوایم که حکومت دیگر کس بگیرد. ما نمیخواهیم میره. ما تیاریم لبای وقت.
صحبت ها از احیای فرانت خلقی در حال است که تا چند ماه آخر به خاطر شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 هم در تاجیکستان چند سازمان حرکت از خود درک دادند و هم احزاب سیاسی حرف از نامزد یگانه می زنند، اما فعالیت آنها تنها در اخبار رسانه ها و شبکه های اینترنتی به قشر محدود جامعه می رسد. کارشناسان تلاش ظهور دوباره فرانت خلقی را که در سالهای جنگ دو کشور همسایه ازبکستان و روسیه از آن پشتیبانی کرده بودند جدی نمی‌شمارند و می‌گویند گمان است که کدام کشور از پی احیای دوباره این گروه باشد. رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در صحبت با من نخواستند که به سؤال آیا با فرانت خلقی به سلاح همکاری میکنید پاسخ دهند. یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار داشت که فرانت خلقی اگر ملائکه شود هم قبول ندارد. پاسخ دیگر احزاب سیاسی هم خاموشی بود. با نظر داشتی آن که فرانت خلقی تاجیکستان را بیشتر زادگان ولایت ختلان و وادی حصار تشکیل میدادند، احمد ابراهیم کارشناس مسائل سیاسی میگوید این تشکل زمینه های مردمی خود را از دست داده است.
من نمیشه
میشناسم نفری را که برای احیای فرانت خلقی زحمت کشیده بتواند و اونا تاسیس داده تواند و ضرورت هم ندارد در این شب و روزه که ما زندگی داریم فرانت خلقی لازم نیست.
در پاسخ به این سوال که باز کدام افراد سرشناس گذشته در فرانت خلقی جدید خواهند بود، قوت‌علی مرادوف گفت تا روز ثبت نام شدن این اطلاع مخفی میماند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خوب، تلاش احیای فرانت خلقی یک روی متنفذ در صلح‌های جنگ شهروندی تاجیکستان و در بحث این مسئله در سامانه آزادی حقگوی از دوشنبه نوشت محترم قوت‌علی، اگر از نماینده حزب خلق دموکراتی طرفداری نکنید، سازمانتان مثل حزب مرحوم سلطان قوت هرگز ثبت نام نخواهد شد. خودتان تحت تعقیب قرار گرفته عاقبت یا دیسیدنت میشوید یا مهاجر. با عقیده جوان تاجیکستانی، فرانت خلقی و آتو این شرمندگی بود در تاریخ ملت ما. این چنین نام‌ها را برقرار کردن ممکن نیست، چونکه باز در دین هفته هزاران مادری تاجیک را از نو زنده میکند، جوان دیگر می نویسد. به نظر میرسد این افراد از خانه حکومت دور ماندن، اما آزاد از اتحاد اروپا با قوت‌علی مرادوف برار خواسته گفته است من هم میخواهم عضو این سازمان باشم. پاتریوت می نویسد بچه‌ها بیایید بس کنید، همین کار هاتون نو از همین فرانت و فرانت بازی ها خلاص شدیم. اما حامد معتقد است که این همه کار دولت است و میخواهند خود را دموکرات نشان دهند و گویا هر نامزد ارزنده را پشتیبانی میکنند با جزء از نامزد حزب خلق دموکراتی. و در ادامه برنامه باز هم از دوشنبه، حامیان حقوق در ملاقات با گزارشگری مسائل شکنجه سازمان ملل خوان مندس که با سفر در تاجیکستان قرار دارد، همکاری خود با کمیسیون اتستاسیونی وزارت امور داخله را پیشنهاد کردند. با گفته فعالان، افسران پلیس متهم به شکنجه و فساد معمولا با جزای اندک رها خورده، حتی صاحب رتبه و مقام های بلندتر می شوند و جلب آنها به عضویت نهاد سنجشی می توانست از چنین موارد پیشگیری کند. گزارشی داریم در این باره از خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
فعالان حقوق بشری تاجیکستان در یک نشست از نماینده ویژه سازمان ملل متحد هوان مندس درخواست کردند که در مسئله وارد کردن حقوق شناسان مستقل به فهرست کمیسیون اتستاسیونی وزارت امور داخله مساعدت کند. نمایندگان حقوق بشر این پیشنهاد را در حالی به میان گذاشتند که شکایت ها از روی شکنجه در بازداشتگاه های موقت بیشتر شده، تا حالا هیچ کارمند پلیس به طور جدی مجازات نشده است. حقوق شناس این حال با نظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس میگوید شرکت حقوق شناسان مستقل هنگام بررسی افعال کارمندان انتظامی، خصوصا در جریان سوال و جواب با کارمندانی که در بازداشتگاه های پیشکی شکنجه میکنند و باز از آب خشک میبرایند، بسیار مهم است.
حامی حقوق انسان در دست از فکت و رقم ها باشد، بگوید که همین آدم به همین چیزا راه داده بود. وقتی که وای این رتبه را نمیگیرد، الکی این گپ قهر میشود در بین دیگر همکاران و به هر حال تو یک درجه از این چیز خودداری میکنند.
یک نماینده برنامه سازمان ملل متحد در دوشنبه که همراه هوان مندس فرستاده ویژه ملل متحد از محبس قرانت پروز چهارشنبه دیدن کرده است، میگوید که در ملاقات با نمایندگان چند سازمان های محلی دفاع از حقوق بشری تاجیکستان، مسئله شرکت حامیان حقوق در اتستاسیون وزارت امور داخله صدا داد. این هم صحبت ما که آوردن نامش را ضرور نشمارید. میگوید که جناب مندس این پیشنهاد را وعده داد که در دیدارش با نمایندگان مقامات ارشد دخلدار تاجیکستان در میان خواهد گذاشت. وی افزود که این تجربه نو نیست و در بسیار کشورهای اروپایی که دچار ناآرامی ها در سالهای اخیر شدند این مکانیزم کار میکند و نتیجه مثبت هم داده است. یکی از پرونده پرسر و صدای سال 2011 در تاجیکستان مرگ سفر علی سنگوف در شعبه امور داخلی سینای پایتخت بود که هیچ نفره مجازات نشد. این بار اول نیست که خادمان پلیس در شکنجه بازداشت شدگان و هلاکت آنها متهم میشوند. در همین سال گذشته بهرام الدین شادیف ساکن 28 ساله پایتخت در ماه اکتبر از طرف ماموران پلیس ناحیه شامنصور با اتهام دزدی بازداشت شد، ولی بعداً با جراحات های وزنین به بیمارخانه قریه بالا انتقال یافت و پس از 10 روز درگذشت. با وجود اظهارات های پیهم سازمان های جهانی حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل در مسئله پایان دادن شکنجه در بازداشتگاه ها، مقامات تاجیکستان تاکنون ناشنیده میگیرند. با وجود آن که بعضی از کارمندان امور داخله با این اتهام به محبس کشیده شدند، ولی خیلی زود عفو شدند. حیدر خلوف نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد شرکت جامعه شهروندی در جریان اتستاسیون کارمندان انتظامی گفت که حامیان حقوق امکان دارند که در این سنجش ها شرکت کنند و نظر و پیشنهادات خود را بیان دارند.
مونیتور من از کاروات رفت اومدیم همونجا وایو همون فکر کردن که در کمیسیا تونی نمایندوی میگرازن که اوبس تونی گان همون خلو یش شروع میکنن یک معلومات نما و پررا کردا ته با وزیر پیشنهاد کریم که هم چیزویا کابوک نداگر خیر کنی ورید نکنیم.
با قبل حیدر خالف در حال حاضر وزارت امور داخله برنامه رشد اصلاحات ملسه را تهیه دارد که امکان دارد مسئله مذکور در آن وارد کرده شود. این هم در حال است که با قبل حامیان حقوق بشر پس از تصدیق شکنجه در فعالیت کارمندان انتظامی یا آنها جزای کمتر میگیرند و یا اینکه باز صاحب رتبه ها و وظیفه های بلندتر میگردند. بعضی ها سردار پیشین ریاست جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخله انور تقای مرادوف را مثال میارند که پس از بحث پرسر و صدا با هفته‌نامه از اپیلوس به وظیفه معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان منصوب شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه مجله شانگوهی ادامه موضوع های تاجیکستان، رهبری خدمات مبارزه با مواد مخدر روسیه گفت تا 40% مجموع محصولات داخلی کشور روسیه مرکزی از حساب فعالیت های غیر قانونی از جمله از تجارت مواد مخدر است. ویکتور ایوانوف در جلسه حکومتی روسیه گفت باید به تعبیر او نرخ اقتصاد را در روسیه مرکزی با اقتصاد سالم عوض کرد، اما مقامات دوشنبه ادعای ایوانوف را رد کرده میگویند این ادعا از ناآگاهی ویکتور ایوانوف درباره ترکیب مجموع محصولات داخلی کشور ها منشأ میگیرد. گوش دهیم با صحبت زیندین مومنوف، رهبری بخش روابط با کشورهای مشترک المنافع در وزارت اقتصاد تاجیکستان.
با خود همو کدام معلومات را داره در خصوص کدام معلومات ها؟ مثل اون که 40% اگر رو به تحصیل 40% دیگه شد به قول اونا که اگر از مهاجرت ما به دست می آوریم خوب پس هم یک 20% تاجیکستان کار میکرده است. یک ازوارات بسیار پوبر هوا است، یکان اساسی دوکی ندارد. این خیلی اظهارات ها زیاد انتشار می شوند و خاصه از زبان همین خیلی مامورین مسئولیت دار حکومت فدراسیون روسیه ما شاهدی این یک مراتبه نیست. زیاد این خیلی اظهارات ها شده استاده است. این یک چیزی هست که چیزی که می خواهند در لحظه مستی دیگه گفتن می گیرند و همچنان که امروز فقط یک تاجیکستان در آن متهم می دانند که گویا که فقط از جانب تاجیکستان مواد مقدر و فدراسیون روسیه و سایر دولت ها انتقال می شود. در اینجا بغیر از تاجیکستان هم سرحد افغانستان بسیار کشورهای آسیای میانه هستند که اینها هم در این سهم دارند و امروز اظهارات این یک جنرال روسیه هم به یگان گفته راست نمی آید.
اما حساب ها هستند که مثلا تقریبا چقدر را تشکیل می دهد اقتصاد سایگی، نه فقط مواد مخدر، در مجموع اقتصاد سایگی در همان جمع اقتصاد تاجیکستان.
متاسفانه همین چی هست در من در این ریاست من نیست، در دیگر ریاست ها شاید باشد این که چیز معلومات ها و طبق دستورهایی که ما در رسمی می آید و اون کتاب ها و اون بلوتین هایی که در دایره اتحاد دولت های مستقل و یورازی انتشار می شوند همین خیلی معلومات ها در اونجا نیست.
ویکتور ایوانوف با یک پیشنهاد دیگه هم کرده که در روسیه باید یک کارپراتسیه رشد آسیای مرکزی تشکیل کنه برای جلب سرمایه‌داری روسی با اقتصاد همین کشورها. این میتونه یکون ایمپولس جواب برای
من فکر میکنم که همون کارپراتسیه و همون اتحادها و همون جماعتها و جمعیتایی که امروز در دایره اتحاد دولت‌های مستقل عمل میکنن کفایه است. دیگر حاجت به چنین اتحادها و شوراها و جمعیت‌ها نیست. همین جمعیت‌ها اگر ثمرانه کار کنن برای ما دیگر احتیاج نمی‌ماند.
خب این بود از زین‌الدین مومنوف از وزارت اقتصاد تاجیکستان. و در ادامه برنامه یک گزارش فرهنگی داریم. گروهی از دانشمندان تاجیک خواست دارند تا 3 سال دیگر تمام آثار ابوعلی ابن سینا را به تاجیکی و روسی ترجمه کرده در 15 جلد نشر کنند، کاری که حتی در زمان شوروی انجام نشد. گزارش همکاری ما طاهری سفر تقدیم می شود.
در تاجیکستان با نام ابوعلی سینا می فخرند و می بالند. مجسمه محتشم این نابغه را هنوز در سالهای 80 شوروی در دوشنبه گذاشتند، اما بیشک اکثریت نمی دانند که بسیاری از آثار سینا که با زبان عربی است به زبان مادری سینا برگردان نشده است. اما غالبا تا 3 سال دیگر به علاقمندان تاجیک و روس زبان آثار سینا میسر خواهد شد از میراث گرانبهای او بهره برند. از جمله به شرافت سید رحمان سلیمانی، پروفسور تاجیک، سالهای طولانی عمر خود را صرف ترجمه و تحقیق آثار سینای بزرگ کرده است.
البته در اینجا هم آثار فلسفی است و هم آثار طبی است که در 15 جلد تا سال 2015 باید که اینها به زبانهای تاجیکی و روسی ترجمه شدند.
ترجمه آثار فلسفی و علمی سینا و آن هم از زبان عربی بیشتر از 1000 سال پیش آسان نیست و دانشمندان تاجیک از سال 2005 به این سو به ترجمه کتاب و رساله های سینا مشغولند. سید رحمان سلیمانی مدیر کافدری فیلولوژی عرب در فکلته زبان های آسیا و اروپا در دانشگاه ملی تاجیکستان تا کنون بیشتر از 4 جلد آثار سینا را به تاجیکی و روسی ترجمه کرده است، از جمله کتاب حکمت مشرقی را که از آثار گمنام و ناخوانای سینا بود. با گفته سید رحمان سلیمانی، حالا مرکزی سیناشناسی پژوهشگاه فلسفه و حقوق فرهنگستان علوم تاجیکستان یگانه مرکز علمی در قلمرو شوروی سابق است که برای ترجمه آثار سینا دست و آستین برزده است. در زمان شوروی هیچ یکی از شرق شناسان آن زمان جسارت نکردند که بسیاری از کتاب‌های ابو علی سینا را از عربی به روسی برگردان کنند، از جمله کتاب الشفا را که دانشنامه بزرگ فلسفه و منطق است و همراه با القانون دانشنامه طبی سینا سالها در مرکزهای معتبر علمی اروپا تدریس می شود. در ایران نیز این کتاب ها به طور کامل به فارسی برگردان نشدند.
من از بخش اولش از بخش منطق است کتاب عبارت اون بخش است و هم به ترجمه و هم به روسی ترجمه کردم. من این قیاس سیلوگیزم است که این بسیار یک کتابی بسیار کلان است، قریب 600-700 صفحه است، یک جلدی مخصوص می شود و برهان ابن سینا حاضر ترجمه دیگران را تحریر کرده شدیم تا که همین سال همین کتاب قیاس به چاپ رود.
سید رحمان سلیمانی امیدوار است که دانشمندان تاجیک تا 3 سال دیگر به مراد خود میرسند و تمام آثار سینا را به زبان تاجیکی و روسی ترجمه میکنند. از سینا که سال 980 در بخارا به دنیا آمده تنها 240 رساله و کتاب باقی مانده است. سید رحمان سلیمانی میگوید باید با ترجمه کامل تمام آثار سینا نشان داد که تاجیکان وارثان و شاگردان حقیقی مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوف و دانشمندی جهان اسلام هستند.
و در پایان این نشست مجله شنگوهی شورای ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نزل لطیف با گزارش درباره به دور نیمه نهایی سابقه جهانی بوکس راه یافتن مژدان تاجیک موزونه چوریو.
موزونه چوریو مژدان معروف تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که در چین جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافت. موزونه که بعد از 3 پیروزی در رقابت‌ها در وزن تا 60 کیلو صاحب راحت به المپیاد لندن 2012 گردید، امروز 16 می در دوری 4-1 نهایی بر استیل موسیل فرانسوی از روی امتیاز با حساب 20-12 غالب شد و به نیم فینال برآمد. موزونه چوریو که حد اقل با مدال برنجی مکافاتانیده خواهد شد، مبارزه را برای عنوان قهرمان جهان ادامه می‌دهد. یادآور می‌شویم که موزونه در نخستین دوری مسابقه بر مژدان بلاروس آلا یارشویچ، در دوری بعدی بر کارولینا گراسیوک لهستانی برنده مدال برنجی مسابقه قهرمانی جهان و در دوری 8-1 نهایی بر آنتونینا شفچنکا قرغیزستانی غالب آمده بود. موزونه چوریو به رادیوی آزادی گفت:
تولی اکسل ماماش نکرده بودم. اینا ناو سرشید که من مسابقه ها یک 4 مسابقه اشتراک کردم. شگرانش اینا ناو سرشید که ما خوب اشتراک کردیم. سیعت من ساز شده است. باری است که رنگی پشیند چمپیون میشه.
رقیبان شما از کجا هستن؟
رقیبان بهترین من این از ایلرندیا میباشد. کتی تیلر از روسیه سوفیا چیگاوا. چمپیون جهان 5 کرات کتی تیلر است. و چیگاوا 3 کرات چمپیون جهان. این کسو خیلی رقیبای بخواد من است.
رقیب موزونه در دور نیمه نهایی که روز 18 می برپا می گردد، مژدان ایرلندیا کتی تیلر قهرمان فعلی جهان می باشد. او در دور 4-1 نهایی بر میهایلا لاکاتوس رومین پیروز شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این خبر با واکنش خیلی گرمی خوانندگان آزادی نیز روبرو شد. اکثر خوانندگان پیروزی نوبتی را به موزونه تبریک گفته آرزوی چمپیون شدن او را کردند. بهار میرزایف در مویمیر نوشت زن تاجیک نیز هنرور باشد. در فیسبوک دلفوز احمدوف و نوشت موزونه ملاچینا دوای پکاج ایم کلاس. امرالله علیموف میگوید ما با تو فخر میکنیم خواهر ما. در سمونه آزادی هم یک خواننده نوشت موزونه جان موزونه چمپیون شو. موزونه شاه از دوشنبه گوید امیدوارم موزونه مدال المپی را نیز به تاجیکستان میآورد. خورشید از مسجد با موزونه آفرین خوانده گفته است روز 18 می را انتظار میشویم. خداوند مددگارت بود. و دوباره از قزاقستان مینویسد پیروزی موضوعی که از جنس لطیفه است بار دیگر این نکته را تایید کرد که اگر برای دختران و زنان ما امکانات خوب پیدا شود، آنها به همه گونه قهرمانی و کارنامه‌ها توان دارند. داور از گلنظر یک دو بیتی را آورده است که سنا بادا به زنهایی که مردند، به یاز زندگی را بیتی فردند، به نامردان بدوده در سیمردی دم حسن زنی را گم نکردند. و شنونده عزیز، با تبریک دیگر باره پیروزی موضوعی چوری و اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله شنگوهی چهارشنبه 16 می. گفتارهای ما را بعد از یک پارا آهنگ مجله آینده ساز ادامه می دهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزاد